بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اختلاف بایع و مشتری بود، درباره وجود و عدم وجود عیب در هنگام بیع. امام خمینی یه دو سه تا مسئله را مطرح کرده که اینا را حالا بحث میکنم. امام میفرماید که و انل علامت فی تذکره لو اقام احدهما بینتن امل بها ولو اقام ما امل ببینت المشتری. علامه فرموده که اگر که یکی از بایع و مشتری بیانه داشت، یعنی دیگری بیانه نداره، یکی بیانه داره یکی بیانه نداره، طبق همون بیانه عمل می شود. ظاهر این کلام اینه که یعنی فرقی نمی کنه که اون یک نفر مدعی باشه یا منکر. چه مدعی و چه منکر، هر کدام بیانه داشت طبق بیانه او عمل می شود. ولی اگر هر دوتا بیانه داشتند، اینجا بیانه مشتری مقدمه. لأن القول قول البایع، چون که بایع منکر است، وقتی که بایع منکره مشتری بیانه اش مقدم است بر بیانه بایع. پس اگر هر دو تا بیانه دارند، بیانه مشتری مقدمه. اگر یکی بیانه دارد دون دیگری، هر کدام بود بیانه او مقدمه. بعد امام خمینی می‌فرماید که اصل قبول شدن بیانیه منکر بعد و کذا ترجیح بیانته علی بیانت المدعی، و ترجیح بیانیه منکر بر بیانیه مدعی، مسئلتان مشکلتان. اینا دو تا مسئله خیلی مشکله. و قد اختلفت فیهم الاخبار، روایات متفاوته، و لا یمکنو تنقیحهما فی المقام، نمیشدم اینجا بحث کرد. حالا فعلا اینو توضیح میدم تا مسئله بعدی. اون حدیث معروف که در باب قضاوت می‌فرماید که به صورت کلی می‌فرماید که من طبق بیانه قضاوت می‌کنم و طبق قسم. ظاهر این حدیث اینه که بیانه مطلقا حجته. حدیث دیگری می‌فرماید که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. بینه با مدعی و قسم هم با منکر. در اینجا چند صورت وجود داره. یه مرتبه بایع و مشتری هر دو بیانه دارند، یه مرتبه هیچ کدام بیانه ندارند. صورت سوم اینه که مدعی بیانه دارد نه منکر. صورت چهارم هم برعکس، منکر بیانه داره، مدعی بیانه ندارد. یک صورت مسئله خیلی حکمش روشنه و اونم در صورتی که مدعی بیانه داشته باشه و منکر بیانه نداشته باشه. اینجا که خیلی واضحه، مدعی بیانه داره، طبق بیانه او قضاوت میشه، منکرم بیانه ندارد. و اما سه صورت دیگه همشون جای شک و شبهه داره. یه صورت که خیلی مشکله اینه که اگر مدعی و منکر هر دو بیانه داشته باشند، و مشکل تر از این اون جاییه که مدعی بیانه ندارد و منکر بیانه داره. این خیلی مشکل تره. یه صورتم اینه که هیچ کدام بیانه ندارند. اونجایی که هیچ کدام بیانه ندارند، آیا منکر باید قسم بخوره یا قسمم لازم نیست؟ اگر کسی بگوید که بیانه مطلقا حجته، خب در این صورت وقتی مدعی و منکر هر دو بیانه دارند و هر دو تا بیانه هم حجته، باید بگوییم که هر دو تا بیانه تعارض میکنند و تساقط میکنند. قاضی هم باید جور دیگه، یعنی مثلا بدون بیانه فصل خصومت بکنه. همین، حالا همینو میخواییم بس کنیم. بله همینو. اول قبل از این که حالا همینو توضیح بدم یه نکته رو بگم. ببینید، نفس بیانه آوردن یا قسم خوردن دعوا رو تمام نمی کنه. اونی که فصل خصومت می کند حکم حاکمه. بیانه و قسم مستند حکمند. و الا مثلا اگر فرض کنید مدعی بیانه آورد ولی قاضی هنوز حکم نکرده، اینجا دعوا تمام نمیشه. یعنی صرفه بیانه آوردن یا صرف قسم خوردن یکی این کافی نیست. ممکنه مثلا یه نفر بیانه بیاورد ولی قاضی تو این بیانه شک داره، اصلا شک داره که این بیانه راسته یا دروغه. یا مثلا یکی قسم خورد اما قاضی شک داره که این قسم راست بود یا دروغ بود، یا طوریه شاهد کرده. ملاک علم قاضی نیست، اما به شرط اینکه قاضی علم به خلاف نداشته باشه. اگر که یکی مثلا قسم خورد با یه نمیدونه قسم، قاضی نمیدونه قسم راسته یا دروغه، اینجا طبقش قضاوت میکنه، اما اونجایی که میدونه این دروغ میگه. ببینید حالا یه مثالش این مواردی که توریه هست و مخصوصا آدمای متشرع این کارو میکنند. مثلا فرض کنید که دعوا سر یک مالیه، سر یک قرضه، قاضی به این میگه که شما از اون آقا قرض گرفتی یا نگرفتی. اینم میبینه اگه من بگویم قرض گرفتم ولی بهش دادم، قاضی دیگه علیه این حکم میکنه، میگه اعتراف کردی که گرفتی. اگر که این آقا اینجوری بگه، بگه من بدهکار نیستم که اعتراف به گرفتن نکنه، که معمولا طلبه ها یا آدم های متشرع اینجوری تو دادگاه قسم میخورند یا ادعا میکنند، میگه من به آقا بدهکار نیستم، به جای اینکه بگه پول گرفتم و بهش دادم میگه من بدهکار نیستم. موقعیم که قسم میخواد بخوره اینجوری قسم خورد، والله من به این آقا بدهکار نیستم. وقتی اینجوری قسم میخوره، خود این باعث ظن و سوء ظن قاضی میشه نسبت به خودش. همین نه، حالا این میگم که این سوء ظن ایجاد میکنه. حالا اگر که قاضی از امارات اینجا که سوء ظن پیدا کرد، اگر به علم رسید، به یقین رسید که این قسم قسم دروغ بود، آیا بازم باید طبق این قسم قضاوت بکنه یا این قسم چون دروغه قضاوت نکنه؟ اینو برای عرض کردم که تا قاضی حکم نکرده فصل خصومت نشده، در حالی که امام خمینی یک جا اینطوری می‌فرماید: فلو حلف کذالک، اگر اینجوری قسم خورد، لم یکن فاصلا للخصومت ولا موجبا لتوقف دعوا، قسم فصل خصومت نمی کند مگر اینکه مطابق با دعوا باشه، و اینجور قسمی موجب توقف دعوا نمی شود. اما یک صفحه بعد امام فرموده که لم یکن الحکم فی تلک الموارد فاصلا واقعا، لم یکن الحکم فی تلک الموارد فاصلا واقعا. حالا یک جا فرموده که قسم فصل خصومت میکند یا نمی کند، یک جا فرموده حکم. حالا شایدم حالا عنایتی به این دوتا نداشته، ولی به هر حال اونی که فصل خصومت حکمه، نه صرف بیان آوردن یا قسم خوردن. خب حالا با توجه به این نکته، اگر که مدعی و منکر هر دو بیانه داشتند، اول باید ببینیم که این دو تا بیانه یکیشون بر دیگری ترجیح دارد یا ندارد. آیا میشه گفت که بیانه مدعی بر بیانه منکر مقدمه و ترجیح داره؟ و همینطور اگر که هیچ کدام بیانه ندارند، آیا قسم منکر بر قسم مدعی مقدمه یا خیر؟ یا اگر که منکر بیانه داره و مدعی نداره، این بیانه اصلا فایده ای داره یا هیچ اعتبار نداره؟ تو بعضی از روایات فرموده که بیانه داخل بر بیانه خارج مقدمه، تو بعضی روایات هست که بیانیه خارج بر بیانیه داخل مقدمه. بله، شما فرمودید بیانیه داخل و خارج. داخل و خارج یعنی چی؟ یه مرتبه یه کسی تو خونه نشسته، یکی بیرون خونه. این که تو خونه است میگه خونه مال منه، اون که بیرون خونه است میگه خونه مال منه. این چی که الان داخل و خارج روشنه، یعنی کی؟ اون که داخله یا اون که خارج؟ یا این که فرض کنید یکی سوار حیوانه، یکی سوار حیوان نیست. این که سوار حیوانه میگه مال منه، این میشه داخل. اونی که سوار نیست میشه خارج. ولی میشدم اینجوری معنا کنیم، داخل و خارج بگیم که هر کسی که قولش موافقه با اصل، قولش موافقه با اصل یعنی منکر، هر که منکره این میشود داخل. هر کسی قولش خلاف اصل این میشود خارج. از خود روایات و کلمه داخل و خارج تو خود روایات اینجوری اومده، همین تو روایت مدعی و منکر گرفت. یه مرتبه کسی اینجوری ادعا میکنه، میگه که گرچه بیانه حجت هست ولی این ادله مطلقند و حدیثی که میگوید البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، این حدیث مقید اون اطلاقه. اطلاق میگفت که بیانه به صورت مطلق حجته. این حدیث میگوید بیانه ای حجته که مال مدعی باشه. بنابراین بیانه منکر اصلا حجت نیست. پس وقتی که هر دو بیانه دارند، فقط بیانه مدعی ملاک نه منکر. اونجایی هم که منکر بیانه دارد مدعی نداره، میگیم این بیانه داشتن با نداشتنش فرقی نمیکنه، این بیانه فایده نداره، باید قسم بخوره. این سبک بحث کردن که بگیم اون دلیل مطلقه و این مقیده و اطلاق اون تقیید میخورد، این سبک سبک آیت الله خویی یا شاگردان آیت الله خویی، مثل آیت الله تبریزی رضوان الله علیه ما. قبلا در بحث مطلق و مقید گفتیم که شرط اطلاق و تقیید اینه که این دو تا دلیل تنافی به نفی و اثبات داشته باشند. اگر هر دو تا دلیل مثبت بودند یا هر دو منفی، این مطلق و مقید نیست. اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنتن، این دوتا مطلق مقید نمیشه چون هر دوتا مثبتند. مطلق مقید اینه ها، اعتق رقبتن با لا تعتق رقبتن غیر مؤمنتن، این میشه مطلق مقید که یکی مثبته یکی منفی. در ما نحن فیه یک دلیل میگوید که بیانه حجت است. بله، اون یه شرطی داشت، یادتونه شرطش؟ شرطش این بود که از خارج علم داشته باشیم که یه حکم ندود با این شرط. نه، اون منفیه دیگه. نه نه قبلا هم هفته پیش میگفتیم، میگفتیم که خود مذهب دعوا رو باید نگاه کنیم، نه اینکه نتیجهش چی میشه. نتیجهش مثبت میشه فایده نداره، خود کلام مثبته یا منفی. چرا همین؟ نه این لفظ رو کار داریم بشه. لا تعتق رقبتن غیر مؤمنتن، این کلام منفیه، اون مثبته. این مثبت و منفی تقیید میزنن به یک دیگه. بشه باب قضاوت هم همش رو الفاظ مردم کار داریم. میخواییم بگیم اینج اصلا مردم برای چی وکیل میگیرن؟ به خاطر اینکه قاضی میگه من به این الفاظ کار دارم، وکیل بلده که چه لفظی بیاره چه لفظی نیاره. اما خود طرف باشه یه لفظی میگه بعدم محکوم میشه. اصلا عرض کردم به نتیجه کار نداری. خب پس اون که فایده نداره اونجور که عرض کردم که بگی مطلق و مقید. راه دیگه اینه که از خود روایات ببینیم استفاده میشه که وقتی هر دو بیانه دارند قول کی مقدمه. سه چهار تا روایت هست، این روایاتو میخونم. اولین روایت تو جلد 27 وسائل صفحه 234. وقتی میگم جلد 27 قدیم یا جدید؟ آره دیگه 27 که دیگه جدید میشه دیگه. این مثل اینه که آیات شریفه قرآن، اگر کسی گفت که آیه 254 دیگه هیچ وقت نباید بید چه سوری. خیلی خوب. حدیث 4 از باب 3 از ابواب کیفیت الحکم. و به اسنادهی ان محمد ابن الحسن السفار ان ابراهیم ابن هاشم ان محمد ابن حفص ان منصور ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث تعارض البینتین فی شاطن فی ید رجلن. یه گوسفندی تو دست کسی هست، این میگه مال منه، دیگری میگه مال منه. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام فرمود که حقها للمدعی، حق این گوسفند مال مدعیه. مدعی یعنی اونی که گوسفند تو دستش نیست، مال اونه. ولا اقبل من الذی فی یده بینتن، اونی که گوسفند تو دستش هست اگر بیانه بیاورد بیانشو قبول نمی کنم. لأن الله عز و جل انما امر ان تطلب البینتو من المدعی، چون خدای متعال امر کرده که قاضی بیانه را طلب بکنه از مدعی. مدعی اونیه که بیرونه. فإن كانت له بينتون، اگر اون مدعی بینه داشت، و الا فیمین و الذی هو فی یده، اونی که گوسفند تو دستش هست بینه بیاره فایده نداره، اگر قسم بخوره فایده داره. هکذا امر الله عز و جل، این گونه خدای متعال امر کرده است. ظاهر این حدیث اینه که اولا وقتی هر دو بیانه دارند یک بیانه حجته، نه دو تا بیانه. الان میرسم به سندش. پس ظاهر حدیث اینه که دو تا بیانه در عرض هم حجت نیست. بیانه خارج بر بیانه داخل مقدمه، و اونجایی هم که یک بیانه هست اگر بیانه منکر بود این بیانه اصلا اعتبار نداره، او فقط باید قسم بخوره نه بیانه بیاره. این ظاهر این حدیث. حالا این حدیث اولا معارض دارد که حالا بعد میگم دقیقا عکسش هست. اونجایی که یک کسی گوسفند تو دستشه بیانه هم میآورد، اینجا دلیل داریم که این مقدمه بیانش. حالا آیا به خاطر این که بیانش مقدمه یا به خاطر این که در واقع دو تا دلیل داره، یه دلیل اینه که بیانه، یه دلیل هم اینه که تو دستشه، خود ید اماره ملکیت. یه بحثم اینه که حالا سند این روایت درسته یا نه. سند حدیث اینطور بود: به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار. سند شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار. قبلا گفته بودم که احادیثی که اینجورین، اینجور احادیثو میگوین معلق. توی مجمع البیان این تو ذهن شریف دنباشه، غالبا این اصطلاحات درایه رو که به کار میبره غالبا طبق سنی ها به کار میبره. حالا علت چم اینه که صاحب مجمع البیان رضوان الله علیه هم خیلی گرایش تقریبی داشته، همین اتحاد شیعه و سنی خیلی برش مهم بوده، و هم اینکه این کتاب رو جوری نوشت که الانم نوعا سنی ها به مجمع البیان استناد می کنند. به کتاب های دیگه تفسیری شیعه مراجعه نمی کنند ولی مجمع البیان رو قبول دارند. مثلا مجمع البیان اینجور عبارت خیلی داره دا، میگه که روا فلان، مثلا روا منصور، مرفوعن صحیحن. منصور مرفوعن صحیحن روایت کرده که فلان. اگر با نگاه شیعه به این عبارت نگاه کنی اصلا تناقضه، چون وقتی میگی مرفوعه یعنی چی؟ یعنی ضعیف. بعد میگه صحیحن، صحیح با مرفوعه اصلا قابل جمع نیست. این که ایشون میگه مرفوع عن صحیح، از همون صفحه اول مجمع البیان همینجور عبارت داره دا تا آخر کتاب. این علتش اینه که مجمع البیان مرفوعه که میگوید اصطلاح سنی را داره میگه، و سنی ها وقتی میگن مرفوعن یعنی با سند متصل. شیعه وقتی میگه که مرفوعن یعنی با حذف سند، و ایشون داره به اصطلاح سنی حرف میزنه، بلذا عبارت تناقض نداره. اینجا این حدیث رو که الان میگیم که به اسناده ان محمد ابن حسن صفار، اینو میگیم معلق به اصطلاح شیعه. معلق به اصطلاح سنی کاملا معنیش ضد اینه. اصطلاح شیعه اینه که سندی که اول سند حذف بشه آخر سند آورده بشه، اینو میگن معلق. پس معلق یعنی ابتداء سند رو ندارد، انتهای سند رو دارد. سند شیخ طوسی به محمد بن حسن صفارم که دیگه معروفه، دیگه سند صحیح. خب محمد بن حسن صفار صاحب کتاب بصایر الدرجات، ان ابراهیم ابن هاشم، از ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، که خب اینو قبلا عرض کرده بودم دیگه، ابراهیم ابن هاشم غیر از این که ابراهیم ابن هاشم کسیست که احادیث کوفه را آورد در قم منتشر کرد. وقتی که کسی مورد اعتماد قمی هاست و قمی هایی که سخت گیرند به این آقا اعتماد کردند. این بهترین دلیل بر اینه که این آدم آدم معتبریه. و اینکه تو شرح لومه هر حدیثی که اسم این آقا توش اومده تو شرح لومه میگه حسنه، این جوابش اینه که این آقا مورد اعتماد قمی ها بوده، بنابراین میشود موثق و وثاقت خیلی بالایی هم داره. بلکه تمام موارد که نمیشه بگی تمام موارد، یعنی هر کجا حدیث نه، هو اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسی، یعنی دیگه قرینه جای دیگه نبوده، خود این آورده. به این آقا اعتماد کردن. ثانیاً این که اگر یه آدمی خیلی آدم معروفی باشه، آدم معروف همین که عیبی ازش معروف نباشد دلیل بر وثاقت هست. آدم معروف اگر که خطایی بکنه خطاش هم معروف می شود. این آقا معروف بوده و هیچ خطایی هم ازش نقل نشده، بهترین شاهد است برای این که خطایی ندارد. چرا؟ اما این از کتاب نقل نکرده، از خود محمد بن حسن. کتاب بسایر رو در جات تو موز، من گفتم صاحب اون کتاب، نگفتم از اون کتاب. زمنان یه وقت مقام معظم رهبری هم یک جای فرمود که این ابراهیم ابن هاشم قبرش تو قومه، ولی متاسفانه هیچ معلوم نیست کجای قومه، و اگر قبرشون پیدا بشه خیلی نه، هیچ معلوم نیست، یعنی جایی نداریم که واقعا قبرش کجاست. حالا قبر پسرش همو علی ابن ابراهیم که مشخصه توی این پاساژ القدیر، ولی احتمال داره بشه کسی پیدا کنه دا توی این کتاب های تاریخی تراجم اینا میشه حد زد که شاید قبرش مثلا کجاست، ولی به هر حال فعلا که قبرش معلوم نیه، ولی تو قومه. شو از اصحاب امام هشتم و امام نهم علیهم السلام بوده است. به هر حال ابراهیم ابن هاشم مشکل نداره. ان محمد ابن حفص، این محمد ابن حفص خیلی روشن نیست که کیه. یه محمد ابن حفصی هست که از اصحاب امام یازدهم علیه السلام و حتی احتمالاً جزء وکلاء امام زمان علیه السلام هم هست، چون امام زمان سلام الله علیه غیر از اون چهارتایی که نایب خواستند تقریباً 13 تا دیگه نایب عام داره در همون زمان غیبت صغرا. اصطلاح نایب خاص و عام اون زمانم دقیقا عکس اینی که امروزه. اون زمان نایب خاص وقتی میگفتن یعنی تو همه کارهاست، نایب عام که میگویند یعنی تو یک کار نه کار دیگر و تو یه شهر نه شهر دیگر. مثلا احمد ابن اسحاقی که سرپل زهابه، اینم جزء نواب امام زمانه، اما این فقط توی قم نایب بوده و اونم فقط نایبه در اخذ وجوهات بوده. بله. همین یه وقت وکیل عامه تو همه چیز وکیله و برا هر شهری، یه وقت وکیل فقط تو مسئله گفتنه، یا وکیل اوقافه، یا وکیل مثلا انباله، یا فقط تو یه شهر خاص. خب این آقای محمد ابن حفص اگر اینی باشه که وکیل امام عسکری علیه السلام باشه، یه آدم موثقیه. ولی مشکل اینه که ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه، طبقه هفت. محمد ابن حفص طبقه هشت. آره اونجا آدم ها چند طبقه بودن. و کسی که طبقه هفته باید از طبقه شش نقل بکنه، نه از طبقه هشت. کسی که معاصر با امام هشتمه، این باید از کسی نقل بکنه که معاصر امام هفتمه، نه از کسی نقل بکنه که معاصر امام یازدهمه. این مشکل سند این حدیث. آره دیگه، پس این آقای محمد ابن حفص موثق، ابراهیم ابن هاشم هم موثق، ولی این یه مشکلی باید تو حدیث باشه. نمیشه ابراهیم ابن هاشم از این آدم نقل بکنه.
چی؟
نداریم. نه. ان منصور، منصور یه منصور ابن حازم داریم، یه منصور ابن یونس داریم. هر دوتاشون هم آدم های خوبی هن، موثقند. ولی ببینید سند این حدیث دقیقا همین جوری است. یه آقای رفت نجف به مرحوم آستبوالحسن اصفهانی. آستبوالحسن خب خیلی حافظه عجیب و غریب داشتن، بی نظیر بوده. میگه اجازه اجتهاد به من بده. آستبوالحسن رضوان الله علیه یه سند اینجوری را میخونه، میفرماد این سند درسته یا ضعیفه. بین این دقیقا مثل اینا، بین مثلا اگر یه سندی را شما اینجوری شنیدید، مثلا کسی بگوید که من از آیت الله گلپایگانی شنیدم، آیت الله گلپایگانی از شیخ انصاری نقل می کند و شیخ انصاری از آیت الله بروجردی نقل می کند که فلان مطلب، این سند درسته یا غلطه؟ ببینید اون طلبم میاد میگه خب این آقا که موثقه، اونم موثقه، اونم موثقه، پس حدیث درسته. این که من بگم که آی گلپایگانی از شیخ انصاری، آیت الله گلپایگانی خب همین اواخر بود، آی گلپایگانی که شیخ انصاری ندیده، بعد شیخ انصاری از آقای بروجردی، شیخ انصاری که بعد از خودش ندیده. این سند دقیقا اینجوری شد. محمد ابن حسن صفار از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم خود همینجاش یه اشکالی داره دا. ابراهیم ابن هاشم از محمد ابن حفص، یعنی از بعد از خودش، دوباره محمد ابن حفصی که زمان امام هفتم، زمان امام یازدهم علیه السلامه، بیاد از منصور ابن حازم یا منصور ابن یونسی نقل بکنه که زمان امام ششمه. اگر سند حدیث اینجوری بود، اگر سند اینطوری بود، ان محمد ابن حفص ان ابراهیم ابن هاشم ان منصور، اگر اینجوری بود میشد بگین حدیث صحیح السنده. ولی الان همه روات موثق، در این حال این حدیث هیچ اعتبار نداره چون سند خرابه. خب خب بله، ولی همین که این احتمال بیاد خوشا تو متن حدیثم پس خراب میشه. چون یکی از شرایط حدیث اینه که راوی ضابط باشه، یعنی اینجور اشتباه نکنه. خیلی خب، پس یعنی حالا که سند خرابه، متنم خراب، دیگه حدیثی میذاریم کنار.